سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. دست کم 26 تن روز سه‌شنبه در کشمیر تحت کنترل هند زمان کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. این مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در این منطقه سال 2000 تا کنون بوده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد در منطقه تفریحی تابستانی پلگام را محکوم کرد و اقدام شنی خواند. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای 20 تفاهم نامه به ارزش 120 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان خبر داده است. این وزارت ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 17 تفاهم نامه تجاری و 3 تفاهم نامه همکاری در جریان نشست دو جانبه تجارتی تحت مجمع تجاری قزاق افغان امضا شد. گفته شده که در نشست روز سه‌شنبه با اشتراک نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و سرک ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، بر تطبیق این تفاهم نامه ها تاکید شد. هیئت قزاقستان به تازگی وارد کابل شد و به گفته حکومت طالبان از تمایلش برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان سخن گفت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و همچنان حزب جمعیت اسلامی اعلام کردند که شامل هیچ تصمیم مجمع ملی برای نجات افغانستان نیستند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی سه شنبه شب با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند همزمان با تأسیس این مجمع نگرانی‌های خود را در پیوند به ساختار، پالیسی‌ها و روش مدیریتی کاریش مطرح کردند، اما رعایت نشد. در ادامه آمده است که ملاحظات جدی سیاسی و تکنیکی در مورد مجمع ملی برای نجات افغانستان وجود داشته است و بی‌توجهی به این ملاحظات به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح ضد طالبان نیست. مجمع ملی برای نجات افغانستان در 16 ماه ثور سال 1403 از طریق یک نشست مجازی با حضور برخی از چهره‌های مخالف طالبان و شماری از مقام‌های دیگر حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. بنیانگذاران این مجمع هنگام اعلام موجودیتش گفتند که برای جلوگیری از تداوم حاکمیت به گفتهشان استبدادی و نامشروع طالبان تلاش میکنند. گروه دیگر ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان نیز دیشب در شبکه ایکس اعلام کرد که تاکنون شامل هیچ گونه ائتلاف یا پیمان سیاسی که مستلزم کار مشترک بین سازمانی باشد نبوده است. در ادامه بیانیه، عضویت این جبهه در مجمع ملی برای نجات افغانستان با قاطعیت رد شده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ماه آینده به شرق میانه خواهد رفت و از 3 کشور دیدن می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را کارولین لوت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه اعلام کرد. لوت در نشست خبری در قصر سفید گفت ترامپ از 13 تا 16 ماه می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. خانم لوت جزئیات بیشتر نداد. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ روز شنبه به واتیکان برای مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، هم برود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یافته های UNHCR نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به کشورشان با عدم مسئولیت غذایی روبرواند.
در این مدت از نظر تعلیم، کار، اقتصاد، بجز از بدبختی و پریشانی در این ملک هیچ چیزی وجود ندارد.
از واکنش های گسترده جهانی به تیراندازی بر گردشگران در کشمیر تحت کنترل هند هم به شما خواهیم گفت و پیام هایتان.
جاده نداریم، سرک ما خامه است، دیگه سرک خامه است و همیشه ما حادثه‌ای داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. یافته های تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نشان می داد که 57% افغان هایی که بیش از یک سال پیش از پاکستان به افغانستان بازگشتند با عدم مسئولیت غذایی روبرواند. UNHCR این مسئله را روز گذشته در گزارش مفصل نتایج نظرسنجیش نشر کرده که بر اساس گفتگوی تلفنی با بیش از 2800 خانواده برگشته به افغانستان انجام شده. سحر لیوال در گزارشش در این مورد با شمار از افراد هم صحبت کرده که در بیش از یک سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
یافته های تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نشان می دهد که بیشتر از نیمه از افغان هایی که بیش از یک سال قبل از پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی در تامین غذای کافی روبروند. UNHCR گزارش 68 صفحه‌ای خود را در این مورد زیر نام نظرسنجی پیگیری وضعیت پس از بازگشت را روز سه‌شنبه 22 اپریل منتشر کرده که نتایج آن نشان می‌دهد که 57% افغان‌هایی که بین ماه‌های جنوری تا جون 2024 از پاکستان به کشور بازگشتند به غذای کافی دسترسی ندارند. در ادامه این گزارش که بر اساس پاسخ‌های تلفنی 2868 خانواده برگشت کننده افغان تهیه شده آمده که 47% آنان هیچ ذخیره غذایی نداشتند و 29%شان غذای کافی برای کمتر از یک هفته داشتند. UNHCR گفته که این برگشت کنندگان با کمبود خانه، زمین و امکانات زندگی روبرو اند و بیش از 71% آنان در خانه های گلی غیر معیاری زندگی می کنند. 62% در خانه های کرایی سکونت دارند که 61% از آنان قادر به پرداخت کرایه نیستند و برای تامین آن مجبور به قرض گرفتن شدند. در این حال شماری از افرادی که در بیش از یک سال گذشته از پاکستان به افغانستان برگشتند میگویند که با مشکلات متعدد روبرواند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در اکتبر سال 2024 به کابل برگشته، اما از آن زمان تا کنون هیچ تغییر مثبت در زندگیش رونما نشده است.
در این مدت از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد، بجز از بدبختی و پریشانی در این ملک هیچ چیزی وجود نداره. آزادی تا نداری، کار نداری، تعلیم نداری، نه کدام کمک است از طرف کدام نهاد. خلاصه مطلب هیچ چیز نیست در این ملک، هیچ چیزی وجود نداره قطعا.
یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیش از یک سال از برگشتش از پاکستان میگذرد، اما همچنان با مشکلات زیادی روبروست.
کار نشده، مکتب نشده،
خانه نیست، مکتب نیست، ما با مشکلات بزرگی روبرو هستیم. خواست ما از حکومت این است که برای ما خانه بسازد، زمینه کار روزگار را فراهم کند که ما همین قدر بتوانیم شام برای خانواده و فرزندان خود یک لقمه نان ببریم. حالت ما بسیار خراب است. ما زمانی که از پشاور برگشتیم هیچ کمکی با ما نشده است.
گفتنی است که وزارت اقتصاد حکومت طالبان درست قبل در اعلامیه‌ای به نقل از دین محمد حنیف سرپرست این وزارت از ساخت 6 شهرک رهایشی در ولایت‌های کندهار، کندز، اروزگان، فاریاب، جوزجان و پکتیا برای بازگشت کنندگان خبر داده و گفته که توزیع زمین این شهرک‌ها برای آنان آغاز شده و این روند در 11 ولایت دیگر به‌زودی آغاز می‌شود. این در حال است که روند جدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان از اول اپریل آغاز شده و روزانه صدها مهاجر بدون اسناد و دارنده کارت شهروندی افغانستان اخراج می شوند. بر اساس گزارش فرانس پرس در 22 روز گذشته بیش از 100 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند. افرادی که تازه از پاکستان برگشتند نیز می گویند که با مشکلات شدید از جمله عدم دسترسی به غذا، مسکن، شغل، آموزش و سایر امکانات اولیه زندگی روبرواند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دست کم 26 نفر روز سه‌شنبه در کشمیر تحت کنترل هند پس از آن کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. این مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در این منطقه از سال 2000 به این طرف بوده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد در منطقه تفریحی تابستانی پلگام را محکوم کرد و آن را اقدام شنیع خواند. او وعده کرده که عاملان رویداد به عدالت سپرده خواهند شد. پلگام در فاصله 90 کیلومتری شهر کلیدی سرینگر واقع شده. یکی از منابع امنیتی گفته که در میان کسانی که هدف گلوله قرار گرفتند، گردشگران خارجی هم حضور داشتند، اما این موضوع به گونه رسمی تایید نشده. برخی منابع امنیتی و رسانه‌های هند در ساعات پایانی سه‌شنبه گزارش دادند که شمار کشته شدگان به 26 نفر رسیده. یک افسر ارشد پلیس پیشتر کشته شدگان را 24 تن گفته بود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. اما شورشیان در این منطقه عمدتاً مسلمان نشین از سال 1989 تا کنون شورش مسلحانه را علیه هند را اندازی کردند. آنان یا خواهان استقلالند یا پیوستن به پاکستان، کشوری که بخش کوچکتر از منطقه کشمیر را در اختیار دارد و مثل هند کل این منطقه را متعلق به خود می داند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده که سرگرم دیدار از هند است در پیوند به این رویداد تسلیت گفت. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه هند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم با نرندرا مودی تماس تلفنی گرفت و حمایت کامل آمریکا برای به عدالت سپردن عاملان این حمله به گفتهش هولناک را ابراز کرد. وزارت خارجه هند گفت که آقای مودی همچنان سفر رسمی خود به عربستان سعودی را به دلیل این حمله کوتاه کرد. یک سخنگوی آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که او این حمله را به شدت محکوم می کند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم این حمله را نکوش کرد و وعده داد که اروپا در کنار هند خواهد بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یکی از شاهدان که نخواست نامش افشا شود گفته که افراد مسلح نمی‌داند چند نفر بودند، از جنگل بیرون شدند و در دشت باز به تیراندازی پرداختند. او افزوده که آنان به طور واضح زنان را نادیده می گرفتند و فقط مردان را هدف می گرفتند، گاهی با یک مرمی و گاهی هم با چندین مرمی، مثل یک طوفان بود. عمر عبدالله، وزیر ارشد جموع و کشمیر، گفته که این حمله بسیار بزرگتر از هر حمله است که در سالهای اخیر بر غیر نظامیان صورت گرفته. او افزوده این حمله به مهمانانشان یک فاجعه است. عاملان این حمله به گفتهش حیوانات بی‌رحم و سزاوار نفرتند. دکتران شفاخانه در آنتان گفتند که شماری از زخمی ها، از جمله افراد با جراحات ناشی از مرمی، به آنجا منتقل شدند. هند حدود 500 هزار سرباز در این منطقه جابجا کرده، اما از شدت درگیری ها پس از آن کاسته شده که حکومت مودی در سال 2019 خود مختاری محدود کشمیر را لغو کرد. او در بیانیه گفته که دستور کار شیطانی آنان هرگز موفق نخواهد شد. اراده ما برای مبارزه با تروریسم خلل ناپذیر است و قوی تر هم خواهد شد. مقام ها در سالهای اخیر این منطقه کوهستانی را به عنوان مقصد تعطیلات و گردشگری تبلیغ کردند که هم برای سکی زمستانی مناسب است و هم برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان هند. گزارش شده که در سال 2024 حدود 3.5 میلیون گردشگر عمدتاً بازدید کنندگان داخلی از کشمیر بازدید کرده بودند. هند در سال 2023 گروه G20 را در سرینگر با تدابیر شدید امنیتی برگزار کرد تا نشان دهد وضعیت عادی و صلح در حال بازگشت است. مجموعه از تفریگاه ها از جمله ساحات نزدیک به خط مرزی نظامی شده که کشمیر را میان هند و پاکستان تقسیم می کند در حال توسعه است. هند همواره پاکستان را به حمایت از شورشگری در این منطقه متهم می کند. اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده و گفته که تنها از مبارزه کشمیری ها برای حق تعیین سرنوشتشان پشتیبانی می کند. مرگبارترین حمله در سالهای اخیر در فوریه 2019 در پلوما رخ داد، زمانی که شورشیان با موتر پر از مواد انفجاری به کاروان پلیس حمله کردند و 40 نفر را کشتند و دست کم 35 تن دیگر را زخمی. مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در مارچ سال 2020 هم بود. بامزد در سال 2000 بود، زمانی که 36 هندی کشته شدند. حمله در آستانه سفر بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به هند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد ادامه حملات گسترده روسیه بر اوکراین با شما خواهیم گفت. اما حالا پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست سال 2021، سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مسدود نشد. ظاهر اخبر به نمایندگی از حکومت جمهوری مخلوب به کارش به عنوان سفیر ادامه داد. اما حالا به اساس گزارش ها کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان هم در تاجیکستان فعالیت می کند. ارشاد سلیمانی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد با شما بیشتر می گوید.
سریا هاشمی یک مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان که دو فرزند ملول دارد، در یک سوختار منزل اجارش در ناحیه رودکی تمام حجت و اسنادش را از دست داد. با وجود فعال بودن سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه، برای برقراری اسنادش به کنسولگری افغانستان در خارخ مراجعه کرد.
یکی از می دوستا نمره تلفن دهقانزاده صاحب داد، باز به دهقانزاده صاحب زنگ زدیم، با دهقانزاده صاحب گفت که ما میاییم. باز آمدن همیجا عکسای بچه های میایی میگرفتن، باز خیلی زود چی ما را آوردن، پاسپورت ها را آوردن، فقط تذکرای ما نشد که بیارن. اگر از کنسولی دهقانزاده بگیریم، از با اگر اعتبار نمی داشت پاسپورت هایم چی رقم می آمد، اما بود که مر صاحب پاسپورت کنن.
این دلیلش که سفارت نتانیستی گفته چی بود؟
من نمی فهم، شاید ارزش نداشته باشه چی رقمی.
پس از دوباره به قدرت رسیدن حرکت تندروی طالبان در سال 2021، تاجیکستان برخلاف همسایه های دیگری خود در آسیا میانه سفارت افغانستان را در دوشنبه حفظ کرد.
سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در اختیار سفیر حکومت پیشین این کشور در تاجیکستان محمد ظاهر اخبر است. هرچند طالبان بارها اعلان کردند که این سفیر و این سفارت از آنها نمایندگی نمی کند و اسناد و مدارکی را که این سفارت می دهد پیش آنها اعتبار ندارد، اما ظاهر اخبر خود را سفیر و نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند. همچنین محمد ظاهر اخبر از سوی حکومت تاجیکستان تاجیکستان به محفل و مجلس های رسمی دعوت می شود و در قطار سفیران دیگر در جلسه های رسمی تاجیکستان حضور پیدا می کند. همچنین در بنای این سفارت مکتب سامانیان لیسی برای فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان نیز فعال است. در برابر این سفارت در تاجیکستان کنسولگری افغانستان در خاروخ اعلان کرده است که زیر حاکمیت طالبان عمل می کند و از حکومت این گروه در تاجیکستان نمایندگی می کند.
هرچند دو نمایندگی یک دولت بر رسمی بودن خود تاکید می کنند، اما موردهای ثبت شده است که نمایندگان طالب ها در مرز روادید داده سفارت افغانستان در دوشنبه را نپذیرفته پاره کردند. تقریبا دو سال پیش ظاهر اخبار سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک فرمان وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی که نماینده طالبان را کاتب اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین میکرد در حضور رسانه ها پاره کرد. اما ماه ایول سال 2023 حکومت طالبان به مقامات تاجیکستان نامه فرستاده است که رده آزادی به آن شناس شد. در نامه گفته می شود که به عدم موجودیت شفافیت در امور سفارت تمام خدمات سفارت از 29 ایول سال 2023 از جمله پاسپورت، ویزا به اعتبار است. سفیر و مسئولان دیگری سفارت برکنار شده، حق استفاده از پول، حساب بانکی، مال و ملک سفارت و امتیازهای دیپلماتی را ندارند. موقع حکومت تاجیکستان در این باره معلوم نیست، اما زمان سرزدن بحث ها وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد.
تا هنوزم متاسفانه تصمیم هایی که در کشورهای در اکثر کشورهای آسیای میانه گرفته میشن، او تصمیم ها مبنی بر واقعیت های موجود در منطقه گرفته نمیشه، بلکه ناشی از تصمیم است که در مسکو گرفته میشه. مسکو در رقابت بین المللی قرار داره با ایالات متحده امریکا، همواره تلاش داشته که رابطیش با طالب ها حفظ کنه، طالب ها را در دو دهه جمهوریت در افغانستان روس ها و بعضی کشورهای دیگه در اون منطقه که با حضور ایالات متحده امریکا مخالف بودند.
با وجود همه این، حالا در تاجیکستان هر دو نهاد نمایندگی افغانستان به ارائه خدمات کنسولی و دیپلماتی مشغولند. هرچند خدمات سفارت را طالبان اعتراف نمی کنند، مقامات تاجیکستان تا کنون با آن مشکل ندارند. تاجیکستان بعد سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برای اعتراف حکومت طالبان شرطهای مشخصی گذاشته بود، اما بعدن روابط گوناگونی با این گروه حاکم در کابل دارد که حضور نماینده تاجیکستان در کابل و کنسولگری زیر حاکمیت طالبان در خاروخ سطح بالاترینی آن است.
همکار ما ارشاد سلیمانی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
حالا هم در مورد ادامه حملات هوایی روسیه بر اوکراین. در این حملات گسترده در 22 ماه اپریل ساختمان‌های مسکونی در چندین شهر اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات دست کم یک تن کشته و بیش از 20 تن به شمول کودکان زخمی شدند. حملاتی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را ترور عمدی خوانده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایوان فدروف والی منطقه‌ای گفته که در دو حمله هوایی با بمب‌های هدایت شونده در 22 اپریل شهر زاپوروژیا هدف قرار گرفت که در نتیجه یک زن کشته و 38 نفر زخمی شدند. 4 کودک و 1 زن حامله دار مشمول زخمیان می شوند. از حملات تیاره های بی سرنشین در شهر خارکیف هم گزارش شده، اما هنوز آمار تلفات آن مشخص نیست. پیش از این که پیش از این حملات که در جریان روز انجام شد، حمله تیاره بی‌سرنشین در طول شب بر شهر بندری اودیسا، یک ساختمان مسکونی در منطقه پرجمعیت را هدف قرار داد و سبب آتش سوزی های گسترده شد. اوکراین در حال شاهد ادامه حملات روسیه است که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ اوکراین ادامه دارد. جنگ که پس از تهاجم تمام عیار و غیر موجه روسیه به همسایش در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت درسی را 11 به وقت افغانستان از رادیو آزادی خواهید شنید.
پیام ها و نظریات شما.
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است، دیگه سرک خامه است و همیشه ما حادثه هایی داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است، چی شه بگویم؟
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همه جه خیمه خود عوار کرده، همیشه و همو ایوانای خود کلش یله است به دشت. این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرا از باش، همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوانا که داره همی را سره گوسو کنو. همی موتر دیگه ما همیشه ساعت یک بیجی شد خب این از این گسمند ها میزنه، همی های بیستانشه میکشه. خب همو دانه دازار که حساب کنی دل اگه افغانی میشه، خواهی دریوار از کجا بیارم؟
که من خودم یک روز از این ننگرار در رکشه ششتم، اون رکشوانه گفتم استاد سلو سلو برو که رجعت سامیده مردم که کسیوگار نکنی غریب آدم استی. از پشتر سیت یک نفر نارکت مگه بیادر مگه خودت مگه که خچیز استی خودت بپای برو بان که ما یک ذره تیز بریم. اون رکشوان کمی تیز رفت تو اکن فهمیدی شیشی عقب خود ده کرولا زد، فهمیدی تاوان، فهمیدی سرشامت پیست یا چار زد. ما مردم افغانستان بچار کتاب ملامت می کنم، ده پیدرو یک تیز روان می باشین، زنه نمی بینین، دختره نمی بینین، چاسره نمی بینین، مرده نمی بینین، رشتفیده نمی بینین، که شانه خوطیله می کنین، دیکه می دین، فهمیدی ده موتر و گاڑی خوانه و ببند. ای کل سواری ملامت است، فهمیدی موتروان هیچ ملامت نیست، سر موتروان می ملامتی نمی اندازم فهمیدی.
اونی در پل خبری خود ما در بغلان هستیم، خیلی قند در بکش دار 50 متری می یک ترافیک استاد است، یک خود موترهای کلان که ازدحام زیاد است، باید برای جا سرکای علاقه جور شوه بیرون از جیز باشه شار باشه که پیه به حد بروه، خیلی مشکلات تر است افغانستان است، دو ترافیک هم سرگردان است، مردم هم عذاب است. یک کار شما باید که حکومت خیلی کوشش بکنه سرکای را کلان بسازه و قوانین را دروره تطبیق بکنه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آن آزادی.